Ante Deus. خیلی ممنون. فهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و دوری از هواهای نفس و عمل به فرمانهای خداوند توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت اوامر و نواهی الهی در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. در مقدمه مباحث تربیت فرزند به مبحثی پرداختیم که در خطبه پیشین مورد بحث قرار گرفت. امروز هم نکاتی در تکمیل همان مبحث مقدماتی عرض می‌کنیم. سؤالی وجود دارد که انسان در گروی اعمال خود هست، هر کسی در گروی عملهای خود هست و اونچه که به او از ثواب و عقاب عائد می شود نتیجه رفتارها، کردارها، نیات و فعالیتهای اوست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، لیس للانسان الا ما سعا. اونی که در پرونده ما ثبت و ضبط می شود و ذخیره ما می شود حاصل سعی ما، عمل ما، کسب ما و فعالیت ما در یک طیف وسیع از فعالیت های ذهنی که ایمان و اعتقاد و باور و حب و بغض و امس و نیات است تا فعالیت های عملی که رفتارهایی است که در ظاهر از انسان صادر می شه. چه اعمال جوانهی چه اعمال جوارهی، طیف عمل هست از پیچیده ترین و پنهان ترین عملهای درونی که ایمان و اعتقاد و عواطف و احساسات و نیات باشد تا اعمال ظاهری. اونی که شخصیت ما را تشکیل میده، اونچه که در صحیفه اعمال ما ثبت و ضبط می شود بر اساس عدل الهی و قوانین حاکم بر عالم عملها و رفتارهای ماست، چه باطنی چه ظاهری. خب این قانونه، این در آیات آمده، در روایات آمده، عقل به این حکم می کنه که انسانها در گروی اعمالشون هستن. این رفتارها و اعمال ظاهری و باطنی ما و شماست که شخصیت ما را می سازد و در صحیفه اعمال ما ثبت می شود، نتایج آن در همین دنیا ظاهر می شود، سپس در عالم برزخ، نهایتاً در قیامت و در پایان خط هم بهشت و جهنم. خب این یه قانونه که عمل پیشران ماست، سازنده شخصیت ماست، نتیجه اعمال ما می شود ثواب و عقاب. حالا سوال این است که غیر از عملی که خود ما انجام میدیم، آیا اعمال دیگری هم هست که نتیجه آن بیاد در نامه اعمال ما، ما در عمل دیگران هم سهیم و شریک بشویم؟ این سؤاله. ممکنه ابتدا با یه نگاه سطحی کسی جواب بده نه دیگه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت و لیس للانسان الا ما سعا، عملهای ماست که نتیجه ثواب و عقاب برای ما می آورد، عمل دیگران با ما ربطی نداره. این نگاه اولیه است. اما وقتی که دقیق بشیم به آیات و روایات مراجعه بکنیم، خواهیم دید که جواب چیز دیگری است. جواب چیه؟ جواب آن است که نه، یک طیف وسیعی از اعمال دیگران در نامه اعمال ما هم ثبت می شود. جواب آن است که ما در بسیاری از اعمال و رفتارهای دیگران هم در حیاتمون هم در مماتمون بهره‌مند می شیم. این همان چیزی بود که در خطبه قبلم اشاره کردیم. بنابراین قانون اول این است که انسان در گروی اعمال خود هست. اما قانون دوم این است که گاهی در اعمال دیگران هم ما شریک می شویم. سوال اینه که چرا اینجور میشه که ما در عمل رفیقمون، دوستمون، فرزندمون، آیندگان، حتی تا قیام قیامت ممکنه ما شریک در اون عمل خوب و بد بشیم؟ جوابش هم اینه که این جاییست که با یه دقتی عمل او با وسائطی به شما برمیگردد. ما میشیم جزء مبادی و علل صدور عمل دیگری، نه در یک نسل، گاهی در نسل‌های متوالی اون عمل به ما هم برمیگرده. دلیلش هم اینه که ما شدیم جزء علل صدور اون عمل. بنابراین یک عمل مستقیمه که در نامه ما ثبت میشود، این نکته بسیار مهمه، ولی یک عمل غیر مستقیم که از دیگران صادر میشود میاد در منظومه عملهای ما. پس عمل وقتی که گفته میشه لیس للانسان الا ما سعا لها ما اکتسبت علیها ما اکتسبت، شعاع این عمل شعاع محدود در زمان حیات و اونی که با دست و چشم و گوش و اعضا و جوارح و جوانه صادر میشه در این منحصر نیست. آدم میره وصل میشه به اعمال دیگران. چرا؟ برای اینکه شده جزء علل و اسباب صدور اون اعمال. این قانونی است که بسیار مهمه. در ابواب مختلف ما همین بحث شده. من اهل تحقیق را ارجاع میدم به کتاب امر معروف و نهی از منکر، وسائل ابواب امر و نهی باب 16، و همینطور به وسائل کتاب وقوف و صدقات همون باب اول، و در ذیل اونها در این وسائلی که انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده که کار خیلی خوبی است، متن وسائل و ذیل آن روایات مستدرک را آورده، ذیل آن هم در این دو باب و بعضی ابواب دیگه روایاتی آمده، قریب بین 40-50 روایت حداقل ما در این بحث داریم، روایات معتبرم داریم که اشاره به این قانون دوم میکنه. میگه آقا عملهای شما فقط اونی نیست که خودت انجام دادی، وقتی که در عمل دیگران سهیم بودی، علت بودی، جزء العله بودی، از مبادی اعمال دیگران بودی، میشه سهیم. حالا من روایاتی را در اینجا چند روایت را عرض میکنم و خواهیم هم دید که علاوه بر این قانون در اینجا هم ما در عملهای خوب دیگران گاهی شریک میشویم، هم در عملهای بد و ناشایسته. در یک روایت اینجور امام صادق عن آبائی عن علی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که من امر به معروف او نها عن منکر او دل علی خیر او اشار بهی فهو شریک فی، و من امر به سوء او دل علیه او اشار بهی فهو شریک. حالا اینجا به همین ترتیب روایت دیگری که باز از امام صادق است، من علم باب خیر یا علم باب هدن فله اجر من عمل به، و من علم باب زلال باز همینطور. حالا عناوینی که در روایات ما آمده 7-8 تاست، اینا دقت بکنید. 1، میگه امر به معروف و نهی از منکر که میکنید شما در عمل خوب اون طرف میشی شریک. 2، راهنمایی که میکنی، راهنمایی میکنی که این راه را برو، شما در اون شریک میشید. 3، اشاره بهی، مشاوره ای که شما میدید، کسی با شما مشورت میکنه، شما یه مشاوره ای میدید بنابر یک احتمال، یا همون معنای هدایت این کلمه، این 3. و 4، تعلیم معلم و مربی اگر خوبی ها را منتقل بکنه در کار آیندگان شریکه، یا بدی ها در بدی های اونها شریکه. 5، تعبیر التکلم به کلمت در روایات داره، یه حرفی بزنی که دیگران راه پیدا بکنن، کلمه ای که راه گشای خیر باشد، یا سخنی که از آن گمراهی و زلالت برخیزد. 6، من سن به سنتن حسنه، کسی که نهاد خوبی را پای ریزی بکنه، روش خوبی را بنیان بنهد. 7، سنت حسنه یا سنت زلالن، و یا سنت عدلن یا سنت جورن. 7 یا 8، دایی میگه دعوتی که شما به خوبی میکنید یا بدی میکنید، اثر که کرد شما میرید در سلسله اون عمل قرار گرفتید و در اون سهیم هستید. و به خصوص در 3-4 روایت داره کسی که فرزند خوب از خود به جا میگذارد، درست تربیت میکند یا بد تربیت میکند. و همینطور اون تعاون و مشارکت که در آیه شریف هم هست. حدود ما غیر از اون صدقات جاریه، یعنی ساختن جاده، نمیدونم امکانات فراهم آوردن، امکانات فیزیکی که اونها باندگاره و آدم در نتایج اون حتی تا قیام قیامت میتواند سهیم بشه، اما یه باب نرم افزاری اینجا وجود داره که این 8-9 تا عنوان در روایات اومده. روح این روایات همون قانونه، روحش اینه که ما هم در عملهای مستقیم خودمان سهیم هستیم، اما بسیاری از مواقع میشه که ما در عمل دیگران هم سهیم هستیم. چرا؟ برای اینکه ما درش دخالت داشتیم، جزء العله اون بودیم، پای ریز اون بودیم، در مبادی صدور اون عمل دخالت داشتیم. حالا جالب اینه که در یه روایتی از امام سوال میکنه که خب وقتی که آدمی که امر معروف کرده، نهی از منکر کرده، مشاوره خوب داده، عرض شود که آموزش درست داده است، دعوت به نیکی ها کرده، این که در عمل دیگری سهیم میشه، این از اجر خود اون صاحب عمل کم میشه؟ فرمود من غیر ان ينقص من اولائک شیئا، بدونی که هیچی از اونا کم بشه شما هم سهیمید. این 1، امام میفرماد اینطوره. یه جایی دیگه در ذهنش میاد که آدم گاهی کاری میکنه که نسل به نسل منتقل میشه، میگه همینجوری چند نسل هم شما در ثواب یا عقاب شریکید. امام میفرماد الا قیام یوم القیامه، اگر فرزند خوبی تربیت کردید، او هم آدمهای خوب تربیت کرد، اونم همینجور زنجیروار تا قیامت رفت، بدون اینکه خوبی های اونها کاسته بشه شما در آن سهیم هستید. و نکته بعدم اینه که طرف گمراهی هم همینطوره، اگر کسی امر معروف و نهی از منکر کرد، پای ریز سنت بود، یه قانون را تصویب کرد، قانونی که جامعه را هدایت میکنه یا قانونی که جامعه را به ضلالت میکشونه، سخنرانی کرد که باب ابواب هدایت را گشود، یا سخنی گفت که در دلها شک و تردید برانگیخت، تمام اینها عملهایی است که در روابط اجتماعی میاد شعاع پیدا میکنه، و انسان در همه اون شعاع، چه در زمان حیات خود چه بعد از ممات، چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه خوبی چه بدی شریک میشه. این 40-50 روایت داره یه دریچه‌ای را باز میکنه که انسان اجتماعی است، بازتاب اعمال داره و بازتابها و پجواک‌های عمل خوب و بد ما و شما به ما برمیگردد. خدایا به ما توفیق بده معارف الهی را بفهمیم و به آنها در همه شؤون زندگی عمل بکنیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و مواظبت درون و مراقبت درون از هجوم شیطان و عمل به فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیر مؤمنان در خطبه 196 نهج البلاغه چنین ما را به تقوا توصیه کردند، فرمودند اوصیکم به تقوا الله و احذرکم الدنیا، شما را به تقوا توصیه می کنم و شما را هشدار می دهم نسبت به دنیا. هر فرمان به تقوایی درامیخته با توجه به حقیقت دنیاست غالبا در نهج البلاغه. بعد هم برای اینکه این روح و ملکه تقوا در دلها و جانها نفوذ بکند، تصویری از حقیقت دنیا ارائه می شود که در این سخن و این کلام چند جمله آمده، فإنها دار شخوص، یه حقیقت بسیار آشکار ولی غالبا مورد غفلت. این از عجایبه، حقیقت بسیار آفتابی و آشکار اما غالبا ما ازش غافلیم، و اون این که دنیا دار رفتنه، خانه ماندن نیست و منزلگاهی است که ما گذرا از آن عبور میکنیم. باید این گذر را هماره در ذهن مجسم بداریم، گذر است این عالم. دو، و محلت و تنقیص، جای ناکامی هاست، هم جای گذر این عالم نمیمانیم، با سرعت برق از این عالم عبور خواهیم کرد، تمام نعمت های داده شده با سرعت برق از ما گرفته میشه. یک. دو، این که جای ناکامی هاست، تو همین مدتی هم که هستیم اینجور نیست که همیشه کامیاب و موفق باشیم به اون خواسته هامون برسیم، بسیاری از آمال و خواسته های بشر محقق نمیشه. اصلا انسان و رفتار و دستاوردهای یک شخص رو شما با آمال او که مقایسه بکنید یک در هزارم نمیشه. همه چه اونایی که آمال شر دارن، چه اونایی که آمال خیر دارن، چه آمال دنیوی چه آمال اخروی. دنیای عمل و آرزو و ذهن ما یه دنیای بسیار وسیعی است و یک هزارم اون هم معلوم نیست آدم ها بهش برسن. این عالمه. این دوتا نکته تو ذهنمون باشه، یکی این که نخواهیم مان مثل برق عبور خواهد کرد، دو این که در همین ماندگاری و ایام به حضورمون هم ناکامی های ما زیاده، یعنی اونی که میخواهیم با اونی که به دست میاریم خیلی فاصله داره. این دنیاست. امیدواریم خداوند همه ما توفیق موفق به فهم این کتاب نورانی نهج البلاغه و معارف اون بفرماید. یاد شهیدان سرفراز اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت اسلامی و بین الملل اسلامی و به ویژه شهیدانی که ایام و روزهای شهادتشون هست، سال روز شهادتشون هست، شهید مهراب آیت الله اشرفی، سردار سرفراز سپاه شهید ششتری و همه شهدای این جمع و این کشور و این شهر بزرگ و مقدس و علما و بزرگان و مراجع در گذشته و امام شهدا را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به ارواح آنها با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. ایام سفر و عزای آل الله و امام حسین و یاران او را هم بزرگ می‌داریم و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ولادت امام باقر و همین را تسلیت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. بنابر قولی شهادت امام مجتبی است که اون را هم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. چند نکته را به خصوصیت فشرده و دو سه موضوع را هم توضیح عرض می‌کنم. روز استاندارد را گرامی می‌داریم و تأکید می‌کنم که از وظایف اخلاقی و فقهی صنعتگران، تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات این است که شاخص‌های درستی کالا و عملی که به جامعه ارائه می‌شود رعایت بکنند. روز استاندارد یه بهانه است برای اینکه ما برگردیم ببینیم چرا این همه ضعف در تولیدات و در شاخصهای درستی کالاها و ابزارهای ما وجود داره. همه باید تلاش بکنیم، کمک بدیم برای اینکه استانداردها و شاخصهای صحت و سلامت کالاها به ویژه در بخش دارو، درمان و در بخشهای غذایی رعایت بشه. عدم رعایت شاخصهای استاندارد خسارتهایی به بار میاره و این از اون مصداقهای اون عملی است که انسان درست که انجام نده همینجور در تبعات اون سهیم خواهد بود تا وقتی که داره اثر سوء باقی میگذاره. همینطور روز نابینایان و روشندلان را گرامی میداریم. وظیفه همه ما آن است که معلولان و جانبازان و به ویژه نابینایان و روشندلان را مورد توجه قرار بدیم و به اونها شخصیت همراه با ارائه خدمات انجام بشود. و همینطور موضوع سوم روز و هفته پیوند اولیا و مربیانه که مقوله بسیار مهمه در تربیت دانش آموز و فرزندان. خانه و مدرسه دو رکن اصلی هستند. تعامل این دو، هماهنگی این دو و گفتگوی میان خانه و مدرسه، معلمان و اولیا امر مهمی است که کم و بیش انجام میشه اما جای ارتقا و تکمیل بیشتر داره. برای اینکه تربیت فرزند اگر جامعه یک از یک سو، خانه و مدرسه از سوی دیگر هماهنگ نباشه دچار تناقض‌هایی میشه و باید این مقوله رو توجه کرد به ویژه در تربیت اخلاقی و معنوی. موضوع چهارم هفته تربیت بدنی و ورزش است. همینجا ما از ورزشکاران ارجمندمان و از خادمان تربیت بدنی و ورزش هم تشکر میکنیم، هم تبریک میگوییم به اونها و در این حال باید توجه بکنیم به چند نکته. یک، اینکه ورزش هم قهرمانی اون ارزش خود را داره و هم باید ورزش به شکل یک فرهنگی برای سلامت جامعه در بیاد و امکانات لازم برای ورزش همگانی و آگاهی‌های لازم به جامعه داده شود. بنابراین ورزش همگانی یک اصل مهمی است که در کنار ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای باید مورد توجه بگیره. دو، ورزشکاران حرفه‌ای و قهرمانی عزیزان ما هستند و از همه افتخار آفرینی‌های آنها باید تشکر بکنیم، چه در سطح استان و قم، چه در سطح کشور، و به ویژه از ورزشکارانی که ارزش‌های الهی را در صحنه ورزش صیانت می‌کنند و به آنها پایبندند. و در مواردی دیدیم در صحنه‌های بین‌المللی ورزشکاران ما افتخار آفریدند، تقدیر و تشکر می‌کنیم. و همینطور تأکید باید داشته باشیم بر اینکه ارزش‌های معنوی و الهی باید در ورزش ما به شکل بسیار سنجیده نفوذ و حضور داشته باشه. این کار خود شما ورزشکاران و مربیان و دست‌اندرکاران است. و همینطور تأکید بر اینکه ورزش‌های سنتی باید کامل و اصلاح شده ترویج بشه در برابر ورزش‌های دیگری که وجود داره، و امکانات ورزشی هم باید صدر اولویت‌ها باشه. دولت و برنامه‌ریزان و همینطور خیرین و مردم برای تأمین امکانات ورزش‌های سالم باید مشارکت داشته باشند. و تقدیر و تشکر می‌کنیم از همه این عزیزانمون. اما دو محور کوتاه را عرض بکنم: شرایط کشور و وظایف ما در این شرایط. همه شما مستحضرید، ما در 40مین سالگرد انقلاب مواجه با حجمهای سنگین اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از سوی دشمن هستیم، حجمهایی که از نگاه رهبری و با تحلیل درست حجمهای منفعلانه است. این حجمها نباید ما را از جا در ببره، رعبی در ما ایجاد بکنه. این حجمها در اثر ماندگاری 40 ساله انقلاب اسلامی و پیشرفت امواج توفنده انقلاب اسلامی در عرصه بین الملله، ولی با تمام قوا آمدند و بحران ناامید کننده نیست، اما چالشی است که باید ملت و مسئولان در کنار هم وارد صحنه بشوند و در برابر مشکلات مقاومت بکنند. یک، ما باید صیانت از اقتدار ملی و اسلامیمون رو مهم بشماریم. ارکان صیانت ما هم ایمان و وحدت و انسجام ماست، هم قدرت موشکی و صنایع دفاعی ماست که حتما عزیزمون در پیش از خطبه به اون اشاره کردن. این عناصر اقتدار باید با تمام قوا حفظ بشه و تقویت بشه، و از جمله وحدت و همگرایی در میان ملت و رعایت مصالح کشور در پرتو هدایت‌های رهبری معظم. دوم، این که ما باید نیروی داخلی خودمون با تکیه بکنیم و اعتماد به امریکا و حتی اروپا و قدرت‌های دیگه نکنیم. ما ارتباط به جز با آمریکا و اسرائیل که ممنوع است، رهبری به اجازه ارتباط با همه کشورها دادن، البته تأکید بر کشورهای شرقی و کشورهای پیرامونی است. همه اینها درست، این با تقویت بشه، اما در این حال نگاه ما نباید به اونها باشه. در برنامه ریزی هامون، در طراحی هامون باید این حس استقلال، اعتماد به نفس، روح انقلابی در حرکتمون را حفظ بکنیم. مجلس ما در مصوبات خود، در مصوباتی که مربوط به اسناده، این روح انقلابی رو باید رعایت بکنه. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، هیئت دولت، قوای سگانه، قوه قضاییه و نهادهای کشور و ملت ما همه باید در پرتو اون راهنمایی‌هایی که در اون همایش بزرگ تهران در از سوی رهبری معظم ارائه شد حرکت بکنیم و بدانیم ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب ما را پیروز میکنه و در برابر دشمن نباید ضعف داشته باشیم. دشمن امروز به ظاهر عربده میکشد، تندی نشان میدهد، اما در دل آنها رعبی از مقاومت و سپاه و بسیج و جبهه مقاومت این رعب خواهد ماند و به فضل الهی دشمنان این ملت شکست خواهند خورد. در این سختی ها همه باید همکاری بکنیم. در مباحث قیمت ها، کنترل قیمت ها، رعایت حال اقشار نیازمند و مستضعف و مبارزه با فساد و تبعیض، حقوق های بیجا، رانت ها و ویژه خاری هایی که وجود داره، اینا چیزایی است که باید همه همکاری بکنیم و قوای سگانه هم باید بیش از گذشته در میدان باشند. مقام معظم رهبری چند ساعت همین هفته با قوای رؤسای قوا جلسه داشتن. رهنمودهای ایشون که برآمده از نگاه تخصصی و راهبردی و اقتصادی و اقتصاددانان و کارشناسان است، با رعایت اونها از همه اینها میشه عبور کرد. امیدواریم این توجه در مسئولان و در همه ما به طور کامل باشد و از این عبور بکنیم. توصیه های مراجع معظم با حوزه به سود جامعه اسلامی و مسئولان است. مراجع معظم در خصوص اسناد، موافقتنامه ها، مسائل مردم، زندگی مردم، مواضع بسیار شفاف، روشن و راهگذار داشتند که امیدواریم اینها هم مورد توجه قرار بگیره. حادث واقعه اربعین و حماسه بزرگ اربعین در پیش رو هست که واقعا باید این حماسه را ما هر چه بیشتر اوج ببخشیم و انشاءالله امسال هم شاهد یک اربعین با شکوه باشیم. اربعین یک حماسه بزرگ معنوی، ایمانی و بی‌نظیر در جهان هست. اینکه این حماسه معنوی است، بین المللی است، بین الادیانی است، بین المذاهبی است، همه حضور پیدا میکنن، خود مردم اون را هدایت میکنند. اینکه این حماسه از ایمان برخواسته است، این جمعیت بی‌نظیر جهانی در این راهپیمایی بزرگ حضور پیدا می‌کنند، این یک امر مهمی است. امیدواریم همه با رعایت اونچه که دستگاه‌های مسئول ابلاغ می‌کنند در بزرگداشت این حماسه شریک باشند. قیمت‌هایی که کاهش پیدا کرد باید تشکر کرد، باید راه را برای حضور هرچه بیشتر مردم از ایران و جهان باز کرد. از دولت و ملت و مرجعیت عراق و نجف باید تشکر کرد. روابط ایران و عراق هم باید روابط استوار و محکم باشه. دیده ای چقدر وارد شدن این روابط را مخدوش بکنن. این روابط باید محکم باشه. امیدواریم مسئولانی که جدید در عراق آمدن، عمق استراتژیک این روابط و ارزش آن برای استقلال کشورها و این دو کشور را بشناسند و از این حماسه بزرگ هم انشاءالله امت اسلامی در سطح کلان در ابعاد معنوی و ایمانی بهرمند بشه انشاءالله. همینجا باید تأکید کرد که در زیارت اربعین با همه فضیلت و اهمیتی که دارد و این راه پیمایی به شعار بزرگ الهی، حتما یاد شهدای ایران و عراق و مقاومت اسلامی را گرامی بدارید. این شهیدان بودند که از زمان صدام ما عبور کردیم رسیدیم به امروز. اون زمانی که یک نفرم تو این راهپیمایی نمیتوانست راحت شرکت بکنه، امروز به برکت شهدای ایران و عراق این حماسه بزرگ محقق میشه. نیابت از این شهدا در زیارت و راهپیمایی را انشاءالله دوستان توجه بکنن. حضور مردم و آستانه و نهادهای قوم هم در برگزاری اربعین و ایجاد موکب ها هم جای تقدیر و تشکر داره. و نهایتا این که حادثه ای که در ترکیه رخ داد حادثه تلخی بود. این که یک روزنامه‌نگار سعودی منتقد با اون وضع شکنجه بشه و کشته بشه مقبول ما نیست. ما حتی با کسی اختلاف هم داشته باشیم ظلم را نمیپذیریم. در همین قضیه ای که ترامپ تحقیر کرد حکام عربستان، ما به این حکام خیلی اعتراض داریم، اینها را وابسته و مزدور میدانیم. اما واقعا بسیار آزرده می شویم که ببینیم که یک آقایی از 10,000 کیلومتر اون طرف مرزهای امت اسلام این جور به خود جرأت بده اینها رو گاو شیرده به شمار بیاره، به اونها بگه شما تحت حمایت ما هستید، یک روز ما نباشیم نمیتونید زندگیتون رو اداره بکنید، این ننگ برای شماست. آل سعود، برگردید به اسلام، حکام وابسته دلداده غرب نباشید، اسلام به شما عزت میده. اون کسانی که در دلتون غرب گرایی است، بدانید عاقبت غرب گرایی این تحقیره. آیا میارزه شما اینجور تحقیر بشید؟ ما دل اون برای شما هم که وابسته و حقیر هستید میسوزد که اینجور تحقیر میشید. ببینید امت اسلام، مقاومت، ایران چه اقتداری داره که همه اونو ازش حساب میبرن. ما اقتدار شما رو میخواهیم، عظمت شما رو میخواهیم. برگردید به راه اسلام. این چه مسیری است که دارید شما میپیمایید؟ بعدم کسانی که این حادثه رو آفریدن، یک روزنامه‌نگار منتقد رو به این شکل از بین بردن. البته سر پنجه های آل سعود و جریان تکفیری و افراطی در بسیاری از ترورها در عالم وجود داره، این هم یک نمونه است که انشالله کشف بشه و اقدامات متناسب انجام بشه. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم انصر الاسلام و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. خدایا اموات ما، بزرگان ما، مراجع گذشته ما، ذوی الحقوق ما و شهدای عالی مقام و امام بزرگوار ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا باران رحمت فرستادی، تو را شاکریم، باز هم باران رحمتت را بر ملت ما و امت اسلامی بباران و ما را مشمول لطف و عنایت خود قرار بده. شر دشمنان و آمریکا و اسرائیل را به خودشون بازگردان. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و همه خدمتگزاران به ملت و اسلام توفیق روزافزون عنایت بفرما. خدایا در این روز و ایام عزیز سلام و درود ما را به محضر اولیا و انبیای الهی، سالار شهیدان و یاران او و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی حضرت ولی عصر ارواح و نافدا تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.